بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. خب ما بعد از بحث‌های پیشین یه مقدار نزدیک بشیم به فضای مهدویت. اجمالاً در دوره جدید شرق شناسی در قرن 18 به جهت اینکه مذمت شد، اصطلاح شرق شناسی کنار رفت و عنوان مطالعات اسلامی که الان یک رشته دانشگاهی هست این جایگزین شد. بذارید من این بحث رو یه مقدار نزدیک بشم به این که از کدام دوره مهدویت در سنت دانشگاهی غربی ها وارد شد. اولین بار جریان مهدویت در کجا و کی مورد توجه غربی ها قرار گرفت؟ اولین موردش قرن 18 بود. یکی از مدعیان مهدویت به نام محمد احمد سودانی در سودان، بعضی ها میگن خودش ادعا کرد، بعضی ها میگن اطرافیانش بیشتر ادعا کردن. محمد احمد سودانی، محمد مهدی سودانی، بله من چه گفتم؟ محمد مهدی سودانی. ایشون حتی میگن که کم کم به قدرت رسید، مثلا همین ابوبکر بغدادی هست که فرض بگیرید اطرافیانش کمکش کردن به قدرت رسید، ایشون هم یه همچین حالتی. و بعد حتی دولت مرکزی رو شکست داد. دوره ناصرالدین شاه بود در تاریخ ایران، به طوری که غربی ها اولین بار این اصطلاح مهدی و مهدویت رو شنیدن. خب براشون مهم بود، براشون مهم بود که مثلا یه کسی ادعا میکنه مهدی کیه. و بعد حتی اون زمان سید جمال اسدآبادی در لندن بود، انگلیسی ها خواستن او رو حتی واسطه کنن که بره با این محمد مهدی سودانی صحبت بکنه، چون یه روایتی هم اینها دارند که اهل سنت نقل کردن که حضرت مهدی در سودان مثلا به همین مضمون قیام میکنه. این هم باعث شد که اینا تحریص بشند و حتی انگلیسی ها که سودان تحت الحمایه مستعمره انگلیس بود میخواستن سید جمال رو بفرستن که با او صحبت کنه، که البته شکست خورد دیگه، حتی دیگه سید جمال هم نرفت با او هم صحبت بشه. این مسئله باعث شد در دانشگاه سوربن، کرسی اسلام شناسی داره، تا الان کرسی اسلام شناسی دارن دیگه، در یه زمان مثلا فرض بگیر همین کوربن بود، قبل از کوربن مثلا ماسینیوم بود، یه فردی به نام دارمستتر که من در اون کتابی که حالا خواهید گرفت در اونجا آوردم، دارمستتر یه کتابی می نویسه، یعنی یک سری تحقیق میکنه و یه سلسله سخنرانی ایراد میکنه در دانشگاه سوربن که اون شد کتابی که در زبان فارسی در سال 1313 علی نقی منزوی ترجمه کرد به فارسی به نام مهدی از صدر اسلام تا قرن 13 هم دست مونده، که این کتاب رو علی نقی منزوی کی 80 سال پیش 1313. این اولین باری بود که غربی ها متوجه بحث مهدویت شدند و شاید اولین کتاب کامل و مستقل درباره حضرت مهدی همین کتاب هست. دارمستتر، فردی است به نام دارمستتر که در اون کتاب دارمستتر ترجمه شده، مهدی از صدر اسلام تا قرن 13 هم. از این دوره شما ببینید متوجه مهدویت شدن. ببینید تا میایم جلوتر، یکی از دوره هایی که شدیداً مهدویت مورد توجه غربی ها گرفت باید بگیم بعد از انقلاب ایران هست. بعد از انقلاب ایران، بله، همین آقای حامد الگار که ازش یاد کردم، ایشون سال 58 یک کتابی نوشت تحت عنوان انقلاب ایران و در اونجا میگه که مرحوم امام خمینی نظرش نه امام خمینی، کل عالمان شیعی معتقدند در عصر غیبت هیچ حکومتی مشروعیت نداره و عالمان دینی هم جانشین هستند. ما هیچ کاره هستیم، فعلا جانشینیم، باید قدرت رو بدیم به دست کی؟ خود امام. و شما میدونید دیگه در مورد انقلاب ایران بالای 2000 کتاب و رساله در دپارتمان های علوم سیاسی در غرب شکل گرفت. و یکی از اصول اساسی انقلاب ایران رو چی میدونن؟ اعتقاد به مهدویت و در واقع اقتدار رو متعلق به امامان معصوم میدونن. و همه فقها هم همین نظر رو دارن دیگه. چه اونهایی که نظریه سلطان عادل رو دارن، معتقدن در عصر غیبت حاکمان و پادشاهانی که هستند اینها قدرت دست اینهاست و اینا قدرتشون مشروعیت نداره و فقط اینم که در دوره صفویه علما کمک میکردن تا بتونن هم از کیان دین حمایت کنن، هم این که پادشاهان رو تا حدی تعدیل کنن که معروف از به نظریه حاکم یا سلطان عادل، یا از مرحوم ملا احمد نراقی در عوائد الایام که نظریه ولایت فقیه مطرح شد که عالمان و فقها قدرت دارن، که بعد مرحوم امام این رو ورز آورد و تئوری ولایت فقیه مطرح شد. در تمام این نظریه‌ها یک اصل و مبنا وجود داره و اون مبنا چیه؟ که حاکمیت و قدرت متعلق به امام معصوم هست. خب غربی هم آدم های باهوشی هستن، فکر نکنین مثلا هیچی نمیفهمن، گاهی از ما جلوتر هم فکر میکنن. همین آقای ساشا دینا که گفتم، در غرب دو نفر هستن که تو دایره المعارف در حوزه مهدویت می نویسن، یکی جاسم حسین، یکی ساشا دینا. ساشا دینا یه روزی به من میگفتش که اون سالی که اومده بود برای همایش توی هتل استقلال، مصاحبه هم ازشون رفقا گرفتن، بعد به من گفتش که دولت دوره بوش بود فکر کنم، گفت یه وقتی از به اصطلاح دفتر بوش به من زنگ زدن که ما داریم یه تحقیقاتی در مورد مهدی شناسی میکنیم، مایلیم شما هم بیاید. این چون معتقد به ایران و جمهوری اسلامی، میگه من نرفتم. یعنی حتی شما در دورهای جدید وقتی میبینن یه کشوری مثل ایران که تو جهان اسلام فرض بگیرید جلودار جهان اسلام هست و بیش از هر قدرتی دوست دارن که اسلام ایران زمین بخوره، خب طبیعیه که افکار ایرانی ها رو هم پی میگیرن. در دوره جدید خصوصا دوره آقای احمدی نژاد که ایشون دیگه می نشست بلند می شد می گفت امام زمان، 20 دقیقه بهش وقت می دادن، 10 دقیقه دعا می خوند برای امام زمان. من یادم اون زمان هفته 10 تا خبرنگار می اومدن قم و تحقیق می کردن که این جریان چیه، چون برایشون عجیب بود یه رجل سیاسی که اصلا در حیطه و قلمرو فرض بگیر کاریش نیست مثلا بیاد این حرفا رو بزنه. که حتی اون کریستیان امانپور یه فیلمی ساخت، اومد قم بعضیارم مچل کرد، نمیدونستن این چه نیتی داره. که کریستیان امانپور معروف که با رؤسای جمهور ایران مصاحبه کرد، ایشون اومد یه فیلمی ساخت، هم اومد قم بعد رفت اسرائیل، یه فیلمی ساخت که تو CNN میگن 7% بیننده داشت، که 7% خیلیه در امریکا، یه فیلم مستند به نام Warriors of God، جنگجویان خدا. در اون فیلم اومد اثبات بکنه، من ندارم و یه بهتون نشون میدادم، هستش توی اینترنت، که هم مسلمانان و هم یهودی ها اینا میخوان جنگ بکنن تا به قدرت برسند. دقت میکنید؟ شما در دهه های اخیر هم میبینید توجه به مهدویت در غرب یکی از دلایل توجه زیاد توجهی است که ایرانی ها به بحث مهدویت داشتن و برای اینا دنبال میکنن تو بحث های روابط بین الملل یا تئوری های سیاسی. برای براشون مهمه که یک کسی به قول سیاسیون یه پارادایم یا یک الگویی رو مطرح میکنه، اینا ببینن این الگو چیه. چرا مثلا در ایران اولین فیلمی رو که در مورد امام زمان ساختن غربی ها کار اورسون ولز بود. اورسون ولز نمیدونم میشناسید، در تاریخ سینما توی رتبه بندی تاریخ سینما 100 تا فیلمی رو که امریکا مطرح میکنه، هر سال امریکا 100 تا فیلم برجسته تاریخ سینما رو همیشه چی میکنه؟ معرفی میکنه. همیشه جزء 5 فیلم اول یکیش همین فیلم همشریکین اورسون ولز. اورسون ولز همینیه که نقش زورو رو بازی میکرد، زوروی قدیم که ما بچه بودیم خود این هنرپیشه بود، کارگردانم بود، ایشون اومد نوستراداموس رو ساخت بر اساس همون پیشگویی های نوستراداموس. اولین کاری بود که بعد از انقلاب ایران در حوزه ادبیات ساخته شد. در دوره جدید هم کتاب نوشته میشه، هم فیلم ساخته میشه، هم فیلم داستانی، هم فیلم مستند. دقت میکنید آغازش از همون قرن 18 بود که جریان محمد مهدی سودانی شروع شد تا به امروز که صدها کتاب و رساله نوشته میشه. یک سوال جدی در اینجا هست: آیا توجه به مهدویت در غرب به خاطر کشف حقیقت هست؟ یا دلیل توجه به مهدویت و یا واژگانی مرتبط به مهدویت در مسیحیت، مثلا بحث منجی، یا بحث بازگشت مسیح و واژگانی از این دست، به چه دلیل در دهه‌های اخیر مطرح شده؟ یکی این که میتونه دلیل مذهبی و دینی داشته باشه. ممکنه بعضیا بگن آقا جهان مذهبی شده. ها؟ بگن جهان مذهبی شده، به سمت دین رفته. توجه ایرانی‌ها به حضرت ولیعصر میتونه مذهبی باشه، بی تردید. ایرانی‌ها به جهت اینکه همیشه توجه داشتن به حضرت ولیعصر، بعد از انقلاب ایران به هر حال تحولی که شد در فرهنگ و سیاست، مردم توجه داشتن به مذهب. در غرب هم اینطور بوده، میتونه بله. از دهه‌های آخر قرن 20 که عرض کردیم کمونیسم شکست خورده، شما میبینید که مسیحیان هم به خودباوری بیشتری رسیدن، خصوصا بعد از انقلاب ایران. خود غربی‌ها هم در حوزه مسیحیت دین باورتر شدن، دیدن میشه در دوران مدرن مذهبی زیست و مذهب رو احیا کرد. این یک دلیل باشه، تردیدی نیست. حالا آیا واقعا غربی‌ها همیشه به بحث مهدویت و منجی در سینماشون، در ادبیاتشون، در تئاترشون و کتاب می‌نویسن، آیا فقط دلیل مذهبی هست؟ نه دیگه، چیه؟ دلایل چی عزیزم؟ اینایی که میگید همه درسته، من تحت یک عنوان کلی میذارم: دلایل سیاسی و راهکار در روابط بین الملل. یعنی چی؟ یعنی اینکه گاهی ببینید غربی ها یک ادبیاتی رو ایجاد میکنند در دیپلماسی عمومی و از اون ادبیات استفاده میکنند. مثلا برای اینکه به عراق حمله کنه، اول ادبیاتش رو میآفرینن که این بمب هسته‌ای داره، که همین سال گذشته اون رئیس جمهور، نخست وزیر انگلیس کیه، چنی چی اسمش، که گفتش که بعد از اینکه برکنار شد و کنار گذاشته شد، اعلام کرد که ما هیچ دلیلی نداشتیم برای حمله به عراق، ولی برای اینکه بتونیم در دیپلماسی عمومی مردم جهان رو آماده کنیم، بلر، برای اینکه آماده کنیم برای این حمله، اعلام کردیم که صدام بمب هسته‌ای داره. یعنی غربی ها ادبیات ایجاد میکنن، بعد از اینکه ادبیات ایجاد کردن کار خودشونو میکنن. یه نظر اینه که ببینید در خاورمیانه، که انرژی تو خاورمیانه هست، اقتصاد و پول و ثروت در کجاست؟ نفت کجاست؟ در خاورمیانه بی تردید. و همه اینها مسلمانند و در جهان اسلام ادبیات مهدویت و منجی آخرالزمان مطرح میشه. مسیحیان بدیل این رو در سنت خودشون هم دارن و هم ترویج کردند. مسلمانان گفتن حضرت مهدی، مسیحیان گفتن چی؟ گفتن مسیح، بازگشت مسیح. خصوصا که در امریکا فرقه ایوانجلیست ها که طرفدار ایوانجلیکن میگن، ایوانجلیکن یعنی طرفداران کتاب مقدس، یه چیزی شبیه همین داعش خودمونه در سنت مسیحی. حالا دیگه داعش خودمون شد. یه چیزی مثل القاعده، مثل طالبان. از قضا جالب بهتون بگم، این لفظ بنیادگرا اولین بار برای اینها به کار برده شد در غرب. لفظ فوندامنتالیزم یا بنیادگرایی اولین بار برای همین اوانجلیکن ها، که اینها پروتستانند و معتقد به بازگشت مسیحند، ولی معتقدند برای اینکه مسیح برگرده باید ظهور مسیح رو تسریع ببخشیم. برای سرعت بخشیدن به آمدن مسیح، اتفاقاتی که میفته همه در کجاست؟ در خاورمیانه. به همین جهت معروف شدن به پروتستان های صهیونیسم، یعنی شدیدن طرفدار کیند؟ چرا؟ چون میگن جنگ آرماگدون یا آرماجدون در روایات ما، این در کجا رخ میده؟ در خاورمیانه. من نمیخوام تطبیق بدم، من اگه وقت باشه خواهم گفت این تطبیق پدر ما رو در آورده، ولی شما از 10-20 سال پیش جریاناتی که همین علایم حتمی غیر حتمی که گفتید، خب خیلی از اینا در خاورمیانه است دیگه. جنگ آرماگدون یعنی جنگ میان مسیح و ضد مسیح، میان کرایست اند آنتی کرایست. اینا معتقدن که بین مسیح و ضد مسیح جنگ میشه و معتقدن این کجاست؟ در منطقه شام. یا من یادمه مثلا، حالا میگم بحث علامت بحث من نیست، 2 سال پیش بود، من سمیناری بود لبنان، همون روزی که رسیدم چون مهمان اون تیم علمی بچه های حزب الله بودن، خیلی خوشحال بودن، حزب الله منطقه یه منطقه رو گرفته بود مال سوریه رو، نه جولان نبود، اسم خوبی ده الان یادم رفت، این منطقه رو گرفته، اینا خیلی خوشحال بودن. همون شب هم ما رسیده بودیم، بچه های حزب الله این روایت رو که در متون روایی ما هم هست که زمانی که به اصطلاح سفیانی به منطقه هرستا رسیدن، هرستا که از روستاهای سوریه است، نه توی سوریه است، من دقیق نمیدونم جغرافی، ولی این روایت من یادمه، بلوتوس میکردن اون زمان بچه های حزب الله، که روایت داریم وقتی که سفیانی به هرستا رسید شما مثلا نوید ظهور رو بدید، حرف مثلا 3 سال پیش. و اون منطقه هرستا اسم همون روستایی هست که در سوریه است. حالا خواهم گفت که در بحث علائم تطبیق نباید داد و یه سری آفاتی داره، ولی میخوام بگم غربی ها هم از آدم ما رو رصد میکنن، یعنی فکر نکنید مثلا اونا کتاب های علائم ما رو بهتر از ما میدونن. همین چندی پیش جلسه ای داشتیم، یه آقای کورانی اومده بود، آقای علی کورانی از اولین کسایی است که در مورد علائم کتاب نوشت و خیلی به ظرس قاطع خیلی چیزها رو تطبیق داد، کتاب عصر ظهور رو نوشت، جدیدن یه کتابی در مورد یمن نوشت، هرچی هم باش بحث کردیم تو کتش نرفت، گفت شما یقین ندارید، میگه من یقین دارم که هست. در مورد یمن هم یه کتاب قطوری نوشت، جدیدن شاید 5-6 ماه یه سال چاپ شده. خودش گفتش دو اون جلسه به ما که از جزو علائمی که ایشون نام برده مرگ ملک عبدالله است، میگه بعد از مرگ ملک عبدالله از عربستان به ما زنگ زدن که شما همچین روایتی رو آوردید، یعنی اونها هم رصد میکنن. فکر نکنید مثلا شما فقط علائم رو. میخوام عرض بکنم که چه در متون دینی مسلمانان به جهت بحث علائم، چه در میان مسیحیان که اونها هم بحث علائم دارن، ما مثلا داریم دجال، اونا دارن آنتیکرایست، کتاب دارن، من الان کتابشون رو گرفتم از کانادا، کتاب به این قطری، کتاب دارن در مورد آنتیکرایست. ما مثلا داریم بحث آرماگدون، اونا دارن، نه تنها اونا دارن، اونا بهتر از ما فیلم هم میسازن. مایکل بی یه فیلم ساخت، فیلم جهانی، نمیدونم دیدید یا نه، اصلا اسم فیلم بود چی؟ آرماگدون. بالای 100 تا فیلم هالیوود ساخت که همه مضامین چی داره؟ آخرالزمانی داره. آیا این به خاطر گرایش به مذهب هست؟ چون در ادبیات انجیلی اونها مسیح رو دارن، این بحث رو مطرح کردن. خیلی ساده لوحانه است، خیلی ساده لوحانه است که ما بگیم فقط چیه؟ جنبه مذهبی داره. سینمای هالیوود ارگان فرهنگی به اصطلاح پنتاگون هست. اون طرف فیلم می سازه، فقط نمیخواد فیلم هنری بسازه، فیلمی میسازه که باهاش ترویج فرهنگ یا به قول خودشون سبک زندگی آمریکایی هم داشته باشه. از 20 سال پیش غربی‌ها کتاب نوشتن، یه کتابی هست که ما به دانشجوامون رساله میدیم، سینما به سمت کلام، به سمت سینما میرود، تئولوژی گوز تو مووی، علم کلام، علم عقاید داره به سمت چی میره؟ یعنی شما امروزه جوانهای ما خیلی از اعتقاداتشون از کی میگیرند؟ از فیلم میگیره، از رمان میگیره، از هری پاتر میگیره. فکر نکنیم میاد مثلا پای صحبت ما. شما خیلی عقب به اصطلاح فناتیکید که مثلا سخنرانی گوش میدید. الان نسل جوان کلیپ نگاه میکنه، روزی 3 ساعت توی چی هست؟ تلگرام هست. فیلم برای 6 ساعت نگاه میکنه. کتاب بخونه، سخنرانی بکنه، این دیگه خیلی قدیمی شده. شما خیلی نجیبید. شما خیلی نجیبید. اینه که این کتاب میگه که علم کلام داره به سمت چی میره؟ به سمت سینما میره. بالای 100 تا فیلم در هالیوود ساخته شد و مضامین آخرالزمانی داره. این خودش یه بحث مستقلی رو میطلبه که آدم کارگاه داشته باشه، تک تک اینها رو روش صحبت بکنیم. فیلم هایی که تحت تاثیر ادبیات انجیلی است ولی درش ضدیت با اسلام هست، اسلام هراسی هست، ایران هراسی هست، ایران هراسی هست. یه فیلمی رو 2013 ساختن، 5 مینارت این نیویورک، 5 مناره در نیویورک. ترکیه ساخت با آمریکا. رهبر تروریستا، خیلی فیلم اکتیوی، اون خواننده معروف ترک هم بازی میکنه که نمیدونم اسمش چیه، و خیلی فیلم به اصطلاح اکشنی هست، جوونم نگاه میکنه. بعد در اونجا تروریست ها مثلا همه جا رو به خاک و خون میکشن، آخرین صحنه رهبر تروریست ها رو نشون میده. رهبر تروریست ها دیدم یک فردیه مثل روحانیت، لباس سادات، امامه سیاه و عبای سیاه. نگاه کردم این در جهان اسلام به کی بیشتر؟ یکی رهبری ایران که سید حسن نصرالله. یعنی اون طرف فیلم میسازه، جوان فکر میکنه داره تخمه میشکنه، فیلم میبینه، ولی عملا داره در ناخودآگاهش القا میکنه اینها رهبر تروریستن. دقت میکنید؟ به اصطلاح روانشناسا تداعی بالمجاوره دیگه. من یه روزی پارلمانی بود در یکی از کشورهای غربی، یه رفیق سیدی هم با هم داشتیم میرفتیم، یه جلوتر دیدم چند از این جوان ها برگشتن شروع کردن که یور تروریست. من خود برگشتم دیدم به کی میگن؟ دیدم به ما میگن. این بنده خدا سید که دیده بود امامی سیاه و عبا، تو ذهنش هست، فیلم میبینه. امروز سینمای غرب خصوصا امریکا اگر فیلم میسازه به دنبال منافع سیاسیه، به دنبال رسیدن به قدرت. این خیلی خیلی سادگیست ما فکر بکنیم که آره جهان داره به سمت فقط کلیسا میره. نه، طرف به دنبال روابط بین الملله. الان یکی از سوژه هایی که شما در ادبیات و هنر غرب میبینید الغای اینه که یک بحران جهانی داره همه دنیا رو چی میکنه؟ تهدید میکنه. هر از گاهی هم بوق و کرنا میکنن. 1392 14 آبان گفتن ایران میخواد بمب اتم بزنه. نمیدونم یادتون هست یا نه. به ویژه اسرائیلی ها، اون برنارد لوئیس اینا از مستشرقین یهودی خیلی صاحب نامند، بوق و کرنا کرده بودن 14 آبان 1392 میخواد بمب اتم بزنه ایران. امریکایی ها 70 میلیارد سابقه نداشت در 20 سال گذشته به این کشورهای گلابی عرب 70 میلیارد دلار سلاح فروختن. خب یه دروغ 70 میلیارد سود داشته باشه؟ این تعلیق، همیشه جهان رو در تعلیق نگه دارن، میخواد یک سنگی بخوره به زمین، میخواد یک بمب اتمی کشور بزنه، میخواد یک بحران جهانی بشه، یک سونامی بشه. من این زمانی داشتم فکر میکردم این رو چرا دارن القا میکنن؟ یکیش اینه که وقتی جهان همیشه تو تعلیق نگه میداری، بعدش هم یه حادثه بزرگی بشه، یک جنگ بزرگی بشه، مردم جهان پیش زمینه. این خیلی نکته مهمی است. ما در دهه های گذشته شرق شناسی با کتاب دارمستتر شروع شد. هنوز هم کتاب نوشته میشه، صدها رساله نوشته میشه، ولی بعد کشیده شد به ادبیات مردم، به سینما، و مردم این القاعات بهشون میشه. به این که کی شره و کی خیره. 100 تا فیلم میسازن و در 100 تا فیلم جهان اسلام، نمادهای اسلامی همیشه منشأ شرن و همیشه خود امریکا، پلیس امریکا منشأ خیره، گای منجی آسمانی است. من جدیدن یه رساله دادم به یکی از دانشجوام و دفاع کرد، خیلی رساله خوبی هم هست. من یه سوژه رو بهش دادم، گفتم در 5 سال گذشته منجی که در غرب داره مطرح میشه دیگه از آسمان نمیاد، یک منجی سکولاره. یعنی 10 سال پیش این حرف نبود، 10 سال پیش 20 سال پیش فیلم ساختن، این یه فردی بود میخواست مسیح باشه، مسیانیزم یا بازگشت مسیح، همون حرفی که مسیحی‌ها میگن دیگه، میگن مسیح دوباره برمیگرده و همه جهان رو پر از صلح میکنه. اوایل که اینا فیلم میساختن و فیلم‌های مذهبی، مسیح از آسمان میومد، شخصیت قدیس بود، پیامبر بود. حالا در این 5 سال گذشته این فیلمایی رو که آدم رصد میکنه میبینی دیگه اصلا مثل این که این مسیح دیگه آسمانی نیست، سکولاره، انگار از زمین داره میره به سمت آسمان. یه فیلمی ساختن که این آرنولد بازی میکنه که پلیس و شکاکه، اتیست، ملحده به خدا. خیلی جالبه این فیلم، The End of Day، آخر الزمان. یه پلیس امریکایی هست که به خدا شک داره و اصلا به کفر نزدیکه، ملحده. همین پلیس تا آخر فیلم نشون میده، اسمش هم هست آکویناس، توماس آکویناس، که اسم بزرگترین قدیس مسیحی هست دیگه، توماس آکویناس. یه کسی مثل ملا صدرای ما میمونه در سنت مسیحی، اسمش هم هست آکویناس. بعد نشون میده این پلیس مرتد شکاک به خدا تا آخر فیلم یه دفعه ایش مکاشفه میکنه، میشه چی؟ منجی. و مثل مسیح، مسیح یه بحثی دارن، میگن مرگ فدیه‌وار، میگن مسیح کشته شد، مصلوب شد تا گناه اولیه حضرت آدم رو چی بکنه؟ جبران بکنه. اصطلاحاً میگن فرست سین یا گناه نخستین. میگن مسیح مصلوب شد تا بتونه اون گناه نخستین رو جبران بکنه. این آقای آرنولد که پلیس شکاکه تا آخر فیلم میشه چی؟ یک منجی که مرگ فدیه‌وار داره. مثلا مسیحا میگن مسیح مرگ فدیه‌وار داره. این پلیس میشه مرگ فدیه‌وار. من این رساله شک گرفت و دیدم همینطور هم هست. یعنی ما الان فیلم‌هایی رو باش مواجهیم که دیگه مسیح تحت تأثیر ادبیات انجیلی نیست. ادبیات انجیلی زمان بود ولی الان شده چی؟ یه شخصیت سیاسی، یه وقتی پلیس امریکاست، یه وقتی یه فرد ملحده. من به نظرم میرسه که ببینید یه مدلی ما داریم در مدیریت، میگن مدر، من آخر امروز اگر نیفتم، SWOT، نمیدونم، کسایی که اگر رشتهشون مدیریت باشه مخفف 4 کلمه است. میگن که گاهی میشه یک تهدید رو تبدیل به فرصت کرد، تریت رو میشه تبدیل کرد به اپورتونیتی، فرصت، تهدید، فایده، ضرر. غربی ها تو روابط بین الملل خیلی هوشمندترن، ما که در مقابل اونا فکر میکنم خیلی عقبیم. اونا هر تهدیدی رو تبدیل به فرصت میکنن. در خاورمیانه حرف از منجی میشه، اونا هم منجی رو مطرح میکنن ولی ازش چی میسازن؟ دیپلماسی میسازن، استفاده میکنن. در خاورمیانه مسلمانان میگن بازگشت حضرت مهدی، اوانجلیستا میگن، حتی جالبه یه فیلمی هست مال CNN بود، CNA بود من دیدم، وقتی سربازان امریکایی میخواستن بیان خلیج فارس، یه سیاپوستی هست که خودش اوانجلیکنه، 50 میلیون اوانجلیکن داره دیگه در امریکا، که عرض کردم یه چیز شبیه همین داعش و اینایی که افراطی هستن، بنیادگرا هستن. این داشت به اینا صحبت میکرد که شما دارید میرید در خلیج فارس، شما باعث میشید که بازگشت مسیح سرعت داده بشه. یعنی در مقابل ادبیات دینی از ادبیات دینی استفاده میکنن. ما اصلا اتاق فکر نداریم واقعا. ما، من گاهی نگاه میکنم خودمون رو در مقابل غربی ها، غربی ها خیلی باهوشن، خصوصا امریکایی ها خیلی باهوشتر از ما هستن. یعنی حتی برای 20 سال آینده میدونه که کدوم دیپلماسی رو، چه از متن دینی استفاده کنه، تهدید رو تبدیل به فرصت بکنه، چه غیر متن دینی. من یادم 15 سال پیش وقتی سفیر استرالیا به من گفتش که بعد از جریان هسته‌ای اینها مثلا جریان حقوق بشر و بهائیت رو بر علیه ایران مطرح میکنن. حالا اونجا بود دیدم هر اون چرا که ما در ایران میبینیم از 20 سال قبل چی میشه؟ در راهی میشه. پس یکی از جنبه هایی که توجه به بحث های منجیگرایی و مهدویت در غرب مطرح میشه، چه در حوزه کتاب، چه در حوزه ادبیات، سینما و هنر، جنبه های سیاسی هست، روابط بین الملل هست، طرف میخواد به قدرت برسه. یه خوردم اینم بهتون بگم، یه خورده برای ما این حرف قابل فهم نیست، ما توی زیسته خودمون هستیم. ماها مهدویت رو مذهبی میبینیم. ما الان میگیم آخرالزمان ذائقه‌مون شیرین میشه، در اروپا میگن آخرالزمان وحشت میکنن. نه اصلا آخرالزمان یعنی بحران، یعنی همه جا به خاک خون کشیده بشه، یعنی اینه الغا کردن. شما فیلمی که اونا میسازن مثل فیلم ما نیستش، که یه فیلمی که امریک ساخت، سه نفرن توی سینمای هالیوود، اینا شدیداً هم یهودین و هم بهترین کارگردان‌های جهانن دیگه. یکی همین امریکه، یکی اسپیلبرگه، یکی گیبسونه، هر ستان فیلم های آخر زمانی دارن، بعد فیلم های هم رو ریرایت میکنن، تصحیح میکنن، هر ستاشون هم فیلم های آخر زمانی دارن. اسپیلبرگ 5 تا فیلم داره همش آخر زمانی است. امریک فیلمی رو که ساخت 2 میلیارد نفر دیدن، 2012 رو که ساخت 2 میلیارد نفر این فیلم رو دیدن. و سوژه این فیلم چیه؟ یه فیلم آخر زمانی، بحران جهانی است. اونا که میگن آخر زمان، فکر نکن مثلا ما میگیم به به مثلا آخر زمان امام زمان میخواد بیاد. اونا که میگن آخر زمان، مردم یه قدم میرن چی؟ عقب. یعنی بحران، یعنی همه جا به خاک خون کشیده میشه و همسال این. این یه بحث مهمی هست، من نمیرسم امرو، ولی فقط یه کدی بهتون بدم برید مطالعه کنید. ببینید یکی از نیازهای ذاتی ما آدم‌ها نگاه اسطوره‌گرایانه است. حالا این ریشه داره در بحث‌های امثال یونگ و فروید و اینها، که همه ما یک انگاره‌ای داریم از یک انسان پیلتن، جاویدان. حالا یه وقتی این نقش رستم این رو ایفا می‌کنه، یه وقتی حتی واقعیت‌های دینی ما رو نگاه اسطوره‌ای داریم. این یه نیاز فطری است. اسطوره به معنی قرآنی نه، اساطیر الاولین. اسطوره یعنی گاهی یک واقعیتیه که اغراق میشه. مثلا همه جوامع و همه مردم از موجودات روئینتن خوششون میاد. حالا این روئینتن یه وقتی میشه ماتریک، که هرچی تیر میزنی خراب شده نمیمیره. تو فرهنگ ما میشه رستم. حتی ما گاهی واقعیت رو اسطوره میکنیم. مثلا دوست داریم بگیم حضرت ابوالفضل هزاران نفر رو چی؟ کشت، در حالی که سند تاریخی این رو تایید نمیکنه، که طفلک های مطهری برای همین میاد امام حسینی می نویسه، میگن امام حسین 60,000 نفر رو کشت. بعد ایشون میگه اگه هر دقیقه یه نفرم کشته باشه، باید حداقل چند روز کربلا باید. این چرا ما این کارو میکنیم؟ برای اینکه ما انسان ها همیشه یک روحیه اسطوره ای داریم. حالا یه وقتی یک واقعیت رو اسطوره میکنیم، یا یک وقتی یه اسطوره رو میسازیم مثل رستم و سهراب، ادیپ و ادیسه، یه بارم مرد عنکبوتی میسازیم، سوپرمن میسازیم. بله این بحث، من فعلا اصلا نمیخوام وارد بشم، ولی بحث خیلی مهمی است. این بحث ما داریم تو حوزه‌های هنری، به این که بحث های میتولوژی و اسطوره شناسی در الان فیلم هایی که ساخته میشه، مثل همین مرد عنکبوتی، اسپایدرمن، سوپرمن، فیلم هایی از این دست، مخاطب میپسنده. برای اینکه همه ماها، به قول یونگ میگفت مثلا هر زنی یک انگاره ای داره از یک مرد، یک انسان کامل، و هر مردی یک انگاره ای داره از چی؟ از زن، آنیما و آنیموس. همه ماها یک مفهوم قهرمان داریم. این ربطی نداره به اسلام ها، مثلا ربطی به دین نداره، نیاز فطری ما آدم هاست. حالا این قهرمان در فرهنگ ما چون ریشه های واقعیش وجود داره، بعد میاد کجا؟ زلف این بس گره میخوره، عاشورا مثلا، که دوست داریم مثلا قلوف بکنیم و بعد این قلوف حتی گاهی بعد اونقدر منفی میشه که بعد یک عالم دینی میاد اینا رو چی میکنه؟ رسوب زدایی بکنه. یا فرض بگیرید در مسیحیت مثلا دونکیشوت این نقش رو داره، در یونان مثلا اودیپ و اودیسه، در دوران جدید هم همین فیلم هایی که شما میبینید و جوان میبینه کیف میکنه. اینم میشه یک تحلیل منجیگرایانه کرد. من یه دانشجوی داشتم دانشگاه علامه، به اونم یه مقاله دادم کار کرد، حالا اگر تونستی نمیدونم، شماره 32 مجله موعود هست، یه اسطوره منجی و سیمرغ در ادبیات ما. حالا اگر اون مقاله رو دیدید یا حداقل اسم منو سرچ کنید مقاله میاد توی اینترنت. بله این حرفی که دارید میزنید حرف خوبی است، منتها فعلا وقتش نیست به این بحث بپردازیم، به این که امروزه سینما، ادبیات. چرا آقا پرتیراژ ترین کتاب الان کدوم کتابه؟ کدوم رمان؟ هری پاتر. چرا؟ همه میدونیم چرت و پرت چاخانه. قشنگه. برای اینکه آقا تخیل یعنی فراتر رفتن از واقعیت. همه میدونیم شخصیت های هری پاتر تخیلیه، ولی دوست داریم بخونیم. برای اینکه قوه خیال آنچه را که تو در واقعیت نمیتونی بهش برسی، در کجا بهش میرسی؟ این میشه اسطوره شناسی. به همین جهت الان اسطوره شناسی جزء یکی از واحدهای دانشگاهی ماست توی ارشد و دکتری. بله بله، اصلا بحث اسطوره شناسی قرار نیست که زلفش با اعتقاد مذهبی گره بخوره. شما میتونید مذهب نداشته باشید ولی اسطوره داشته باشید. مگه جریان رستم و سهراب واقعیت؟ مگه من رشتم فلسفه هنره، من مدیر گروه فلسفه هنرم، دانشجوی ما ارشد و دکتری، من حالا چون علایق مذهبی دارم گاهی این سوژه ها رو میدم بهشون که هم هنری باشه هم مذهبی باشه. این مقالات از یه طرف هم مذهبیه و هم هنری هست، از اون جهت گفتم رساله گاهی دادم. چی میخواستید بفهمید؟ بله همینطوره. مثلا کوبریک فیلم اودیسه فضایی رو ساخت، هنوز بشر نتونسته بود فضا رو تسخیر بکنه. قوه خیال جلوتر است از قوه عقل. الان مثلا فیلم ساخته میشه که آیا میشه مثلا انسان ماده تبدیل به انرژی بشه، دیگه با اتوبوس و ماشین نری خونه، انرژی بشی مثل فیلم های مثلا غربی، بری خونه دوباره بشی چی؟ چون ماده انرژی متراکمه دیگه. فعلا یک امر خیالی است، ولی یه روزی ممکنه بهش چی داده باشه؟ واقعیت. دو تا مثال براتون میزنم. من حالا توصیه نمی کنم فیلم ببینید. حالا یه عده آدم پیدا کردیم الحمدلله کتاب خونن. فیلمی رو که کامرون ساخت، آواتار، پیشگویی سال 2150 است. اولین فیلم سه‌بعدی هم هست. فیلم آواتار. آواتار چی آقا؟ در این فیلم آواتار کامرون داره پیشگویی میکنه سال 2150 رو که علم ژنتیک اونقدر رشد میکنه که موجوداتی که نیمشون بشریه نیمشون چیه؟ غیر بشریست. یا اون زمانی که اودیسه فضایی ساخته شد هنوز کسی فضا رو تسخیر نکرده بود، 20 سال بعد تسخیر شد. قوه خیال به همین جهت هنرمندان حتی از فیلسوفان هم جلوترند. اول رنسانس هنری شد، 100 سال بعد رنسانس فلسفی شد. اول الان آواتار ساخته شده، حالا 120 سال دیگه، دیگه الان سال 2016 هستیم، میگه 2150 اینطور. یا یه فیلمی رو نولان ساخت به نام هر، هر یعنی او سوم شخص، سال 2050 رو داره پیشگویی میکنه که زمانی برسه که آدم‌ها بتونن هوش مصنوعی بسازن، بعد کامپیوترها مثل آدم بتونه با تو صحبت بکنه. الان فعلا مکانیکیه دیگه، تو یه دستوری میدی، ربات‌ها و کامپیوتر صفر یکی هر چی تو بگی گوش میدن. ایشون داره اونجا پیشگویی میکنه که 35 سال دیگه ما بتونیم کامپیوترهایی بسازیم که الان مثل من شما میتونی با هم صحبت کنیم، شما در مقابل حرف من 10 تا واکنش داری، میتونی بپذیری، میتونی نپذیری، میتونی بری بیرون عصبانی بشی. چون یکی از پرسش‌های مهم بحث هوش مصنوعی هست. ایشون در این فیلم نشون میده که 35 سال دیگه 2050 هوش مصنوعی ساخته میشه و آدم‌ها 4 نفرن تو این فیلم طلاق گرفتن، یعنی نمیتونن با هم ارتباط عاطفی داشته باشن ولی عاشق کامپیوترن. یعنی در واقع داره 20 سال آینده ما رو چی میکنه؟ نشون میده. قوه خیال یادتون باشه همیشه از قوه واقعیت جلوتره، چون تو در قوه خیال هیچ گونه محدودیتی نداری. بسیاری از اسطوره های ما این چنینه، اصلا جزو نیازهای ذاتی ماست دیگه. همه ما خیال پردازیم. شما مثلا الان تا حال خیال نکردید که مثلا این درس رو 20 بگیرید؟ خوبه یا بده؟ چه میدونم، نه تخیل دیگه. نه براتون مثال زدم که همه ما قوه خیال رو استفاده میکنیم. حالا خوب و بدیش یک نیاز ذاتی است. نوجوانا اگر قوه خیال داشته باشن خوبه، ولی شماها دیگه یه مقدار از خیال بیاد بیرون. قوه خیال بد نیست، قوه خیال بد نیست. حالا اینو بذارید یه وقتی دیگه، شما رو باید یه ترم ببرم دانشکده خودم سوالای شما رو اونجا جواب بدیم. قوه خیال نمیتونید بگید بده، کارکرد داره. گاهی هم میتونه مخل باشه. نوجوان قوه خیالش خوبه. این خانم رولینگ که 6 جلد هری پاتر نوشت، این معلومه یه آدم خلاقه، قوه خیال بالایی داره. قوه خیال میتونه مثبت باشه، گاهی هم میتونه مخل باشه دیگه، تبدیل بشه به رویا پردازی. بگذاریم از این بحث. من عرض کردم دومین عاملی که وجود داره در دوران جدید، در قرن 20، دهه های آخر قرن 20، دلایل سیاسی و راهکار در روابط بین المللی است. سومین انگیزه میتونه کشف حقیقت باشه. بله، کسایی هم در 200 سال گذشته بعد از قرن 18 اینها واقعا دغدغه کشف حقیقتشون، کربن رو براش احترام قائلم. کشف حقیقت بهترین لفظه. ببینید اینه که ما در روایت ما از الحکمت و زالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمنه. واقعا بعضیا کشف حقیقت براشون مهمه. من دیدم اینجا آدم‌ها رو دارم بهتون میگم، طرف از اون ور اروپا بلند میشه و میاد و بفهمه، میخواد کشف حقیقت بکنه. شما فکر نکنید مثلا حالا هر کی در این حوزه کار میکنه، قربانی همچین آدمی بود. من همین گاهی ارتباط دارم بعضیا دانشجوهایی که از خارج از کشور میان ایران و تحصیل میکنن، واقعا کشف حقیقت دارن. آدم به وجد میاد اینا رو میبینه. یعنی نه اهداف سیاسیه، نه میسیونریه. سابق اینطور بود دیگه، طرف مثلا وابسته به فلان کنسولگری بود، پست سازمانیش بود. الان نه، طرف دانشجوی دکتریه. من یکی از همایشا اون خانم موراتا رو دعوت کردم، از همین دکترین مهدویت بود. همین که دیدم ایران اومد رفتم ببینمش هتل استقلال، دیدم رفته کتابخونه ملی. جوانای ما باید یاد بگیرن، ببینید ژاپنیا خیلی سخت کوشن. اومده ایران رفته برای تز دکتریش مثلا 4 تا کتاب نگاه کنه. بعضیا واقعا کشف حقیقت، طرف میاد سالها همین کربن اینطور بود، خانم شیمل اینطور بود. بعضی از این مستشرقین که حالا من در مورد کتاب اصلا صحبت نکردم ولی بعد میخونید. الان که منابع راحته. نه الان که من نمیدونم، اینو باید از دانشگاه ها بپرسید. ولی الان هر کسی تموم شده وقتمون. خب من این بذارید دقیقه گذشته، من الان دارم خورشید میبینم، هنوز نرفته پایین که. اینو بگم تموم، من چون ساعت بعد میخوام چند تکه فیلم نشون بدم، عوام تاریک شده، بهتر میتونید ببینید. بذارید این بحثو من جمع کنم. نه سرکار خانم، معتقدم الان کتابی که دیشب نوشته میشه در غرب، شما امروز میتونید توی آمازون پیدا کنید. گذشت اون زمانی که کتاب بعد از 30 سال در ایران ترجمه میشد. کسی زبان بدون راحت هر منبعی رو که میخواد به دست بیاره. خب خوبه، هر کسی تو هر حوزه‌ای میتونه کار حرفه‌ای بکنه. حالا نمی، من که حامی منافع سازم، هر کسی در هر حوزه‌ای میتونه به هر حال کار کنه. محصل بس، پس مستشرقین سه بخش تقسیم شدن: کسایی که دغدغه‌های مذهبی داشتن، کسایی که سیاسی داشتن، کسایی که کشف حقیقت. قرن بیستم به نظر من، قرن بیستم به نظر من بیشترین حجم محققینی که دغدغه کشف حقیقت دارن، ولی متاسفانه ما هیچ وقت در اختیارشون نذاشتیم. ما در حوزه معدویات در غرب، شما فکر نکنید که کار خوبی داریم. ما الان اولین مجله انگلیسی رو، الان ما 7-8-10 ساله که من سردبیرش هستم، اولین مجله انگلیسی هست در حوزه معدویات. یه مجله داریم که به اصطلاح افکار شیعی برای غربی ها نوشته میشه، حالا اونم چقدر موفق باشه نمیدونم. ولی شما در مثلا امریکا کتابی که در حوزه اسلام شناسی تدریس میشه، میدونید کتاب کیه؟ یه کتابی است که آقای موژان مومن نوشته، رهبر بهایی های لندنه. یعنی تو دانشگاه های امریکا کسی میخواد اسلام شناسی بخونه، کتابی رو میخونه که موژان مومن نوشت، که من یه وقتی ایشونو دیدم یه جایی، از اون بهایی های تیر هست، رهبر بهایی های لندنه. بهش گفتم شما چطور شد اسلام نوشتی؟ گفت من استاد اسلام شناسی امریکا هستم. اون زمان هیچ چی کتاب نبود. شما فکر نکنه ایران تو دست ما کتاب، همه مردم هم میدونن اسلام چیه یا فکر شیعه چیه. ما متاسفانه در دورانی هستیم که بیشترین علاقه رو غربی ها دارن برای کشف حقیقت، ولی هیچ وقت شرایطش برای اونها فراهم. معدویت طلبتون ها، معدویت طلبتون. ما در خصوص اصل اسلام هم فکر نکنید که اصلا مردم همه میشناسن. خیلی از مردم اسلام رو کجکی میشناسن، همون تصویری که ما داریم از ادیان دیگه. ولی اینو به جرات دارم میگم، قرن 20 تعداد بیشتری از آدمها رو شما پیدا میکنیم که من دیدم، دارم اینو بهتون میگم، طرف با هزینه خودش اومده ایران، اومده 6 ماه 1 سال فرصت مطالعاتی که مثلا اسلام رو بشناسه، شیعه رو بشناسه. در این حوزه میخوام بگم مهدویت در دوره جدید که کتاب‌های زیادی پرداخته شده، که حالا اینکه بررسی تک تک اینا خودش وقت مفصلی میخواد، خیلی از اینها بر اساس کشف حقیقت بود. اجازه بدید ساعت بعد چند تا فیلم، آخرین ساعت چون خستم میشید، فیلم‌ها رو گذاشتم ببینیم. و صلی الله علیه و سلم.